الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به تقوا و پارسایی، پرهیزکاری، دوری از آلودگی‌های روحی و اخلاقی و عمل به فرمان‌های خداوند سفارش و دعوت می‌کنم. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان شایسته و وارسته و موفق خود قرار بدهد. سابق بحثی داشتیم در مسائل تربیت خانوادگی و عرض کردیم که یکی از اصول اخلاقی بسیار مهمی که در خانه و در روابط خانوادگی مورد تأکید اسلام هست، اکرام و احترام و حفظ شخصیت و حرمت یکدیگر در فضای خانه هست. چه پدر و مادر و زن و شوهر در قبال هم، چه پدر و مادر در قبال فرزندان و خردسالان و نوجوانانشون، و متقابلا فرزندان در برابر پدر و مادر. اصل اکرام و احترام در محیط اجتماعی و حفظ آبرو و عزت اشخاص به طور کلی یک اصل اخلاقی مهم اسلامی است. همانطور که توهین و آزار دادن و سرکوب کردن شخصیت افراد از ذمایم اخلاقی و از گناهان مهمه، این اصل مهم در فضای خانواده و در روابط پدر و مادر با فرزندان و بالعکس مورد تأکید بیشتره. اما اصل این که اکرام و احترام فوق العاده در اسلام مورد توجه است، روایات زیادی در بابش وارد شده، همانطور که حرام بودن اهانت به مؤمن، توهین به دیگران بدون جهت مورد نکوهش شدید اسلام هست، به خصوص اگر کسی را به خاطر اینکه مال نداره، مقام نداره، انسان ضعیفیه، اگر کسی مسخره بکنیم، توهین بکنیم، کوچک بشماریم، این دیگه بیشتر مورد نکوهش اسلامه. در روایتی از پیامبر اسلام حضرت محمد ابن عبدالله نقل شده است که کسی که زن یا مرد مؤمنی را توهین بکند یا به خاطر ناداری او کوچک بشمارد او را، خداوند او را در روز قیامت مفتضح میکند و هیچگاه خدا این آدم را با بهشت ربط نمیده. رابطه انسانی که مؤمنان را، زنان و مردان مؤمن را کوچک بشماره، تحقیر بکنه، توهین بکنه، مسخره بکنه، رابطه این آدم با بهشت قطع خواهد بود. اینا شوخی نیست، اینا تعالیم مهم اسلامه. حرمت انسان مؤمن مثل کعبه است. حریم انسان مؤمن همانطور که عرض کرده ام آبروی خداست. آبروی مؤمن، آبروی انسانهای بیگناه، آبروی خداوند متعاله، و کسی حق نداره که تو حریم آبروی افراد وارد بشه مگر جایی که خود خدا اجازه داده باشه، گناهکار باشه، خلاف کرده باشه، اونم تو چارچوب ضوابطی که دین گفته، نه همینجوری بدون حساب و کتاب. در جایی دیگه داره که کسی که یک فقیری را توهین بکنه، خیلی نکته جالبیه، فقیری را کوچک بشماره، توهین بکنه، تحقیر بکنه، خدا دشمن او خواهد بود تا به پیشگاه خدا بیاد. یه آدم فقیری و ناداری رو توهین بکنه، کوچکش بشماره، مراجعه کرده نمیتونه جوابش بده، نمیتونه کمکش بکنه، ولی کوچکش بکنه، یا کمک میکنه ولی تحقیرش میکنه، این بدتره. کمک نکنه و تحقیر نکنه بهتره. حرمت و کرامت انسان ها از هر چیزی مهمتره. اینو حالا چند روایت بود که من عرض کردم، ده ها و ده ها حدیث و خبر وارد شده که حرمت مؤمن، آبروی انسان ها، شخصیت انسان ها مهمه، هر که باشند، مگر جاهای استثنایی که خود خدا تعیین کرد. مخصوصا اگر کسی آدم فقیر را توهین بکنه به خاطر اینکه پول نداره، این دیگه مذمتش بیشتره. آدم مستمندی را توهین بکنه، انسان مشکلدار و نیازمندی را مورد تحقیر قرار بده، اینجا دیگه روایات بیشتر این را مذمت کرد. اینا اخلاقیات مهم اسلامه، به خصوص اگر این تحقیر و توهین تو فضای کاری باشه. مسئول اداره ایست، کارمندی است، کسی است که اصلا بیت المال هزینه میشه برای او، برای اینکه با کرامت با انسان ها برخورد بکنن. او اگه دیگه بیاد این کارو بکنه، این چند تا خلاف رو مرتکب شده، بیت المال هم رو ضایع کرده، خلاف دستورات خاص حکومت الهی عمل کرده و ارزش‌های بزرگ اخلاقی را زیر پا گذاشته. بیاییم تصمیم بگیریم مبنای تعامل و رفتار و ارتباط ما در محیط کاری و محیط اجتماعی و محیط کارخانه، اداره، کار، دانشگاه، مدرسه، آموزشگاه، هر جایی هست، مبنای کارمون بر اکرام، احترام، حفظ آبرو و حفظ شخصیت انسان ها باشه. این اصل مهم اسلامه. البته توهین و تحقیر و مسخره کردن و کوچک شمردن و آبروی افراد را ریختن حرامه، و اگر آدم بیاد بیشتر دقت بکنه که احترام بیشتری بکنه، آداب بیشتری رعایت بکنه، اون خب فضیلت خیلی بیشتری داره. توهین و تحقیر حرامه و در درجاتش جزء گناهان کبیره است، و احترام و اکرام هم هرچه بیشتر مستحبه و جزء آداب و سنن عقیده اسلامه. روایات زیادی من اینجا نوشتم، به همین دو سه تا روایت در اینجا اکتفا میکنم. خب این یک اصل کلی اخلاقی، اما در فضای خانواده این اصل اکرام و احترام دیگه غوغاست در روایات و تأکیداتی که اسلام داره. من این جمله زیبایی عرض بکنم در سوره طلاق آیه 6، بعد برید این آیه رو بخونید. میگه زن و شوهری از همدیگه جدا شدند، مردی زنش رو طلاق داد، عده باید بگیره، اگر زنش حامله است تا وضع حمل عده میگیره، بچه او دنیا میاد. خوب دقت کنید، زن و مرد به هر دلیلی از هم جدا شدند، زن حامله است و بعد هم بچه را وضع حمل میکنه. در سوره طلاق، در سوره بقره، در جاهای متعدد قرآن و در روایات غوغاست از تأکیداتی که اسلام کرده که مردی که زنت رو طلاق دادی، حرمت این زن طلاق داده شده در زمان عده و در موقعی که از تو بچه ای را حمل میکنه، اونقدر تأکید شده که اصلا آدم میگه چطوری یه موضوع کوچک چند جای قرآن اینقدر تأکید شده. احترام زن و احترام فرزندی که در شکم مادره، اینقدر مرد رو موظف میکنه. به هر دلیل طلاق چیز مبغوضیه، چیز بدیست، ولی حالا به هر دلیلی طلاق دادی، این دلیلی نیست که شخصیت این زن
شخصیت این بچه‌ای که تو شکم مادر مورد تحقیر و توهین قرار بگیره.
نفقش را بده، احترامش بکن، باش مشورت بکن،
خوب با معروف و نیکی با او تعامل بکن. تعابیر خیلی عجیبی در قرآنه.
بعد میگه حالا این بچه دنیا اومد، بچه‌ای که پدر و مادرش از هم جدا شدن، این بچه احتیاج داره به غذا، به شیر مادر و به این که از نظر عواطف در دامن مادر بزرگ بشه. قرآن تأکید میکنه بشینید با هم، زن و شوهر جدا شدند و اعتمروا بینکم به معروف، مشورت بکنید به نحو خوب که حق این بچه حفظ بشه. عجیبه، زن و مرد جدا شدند، بچه دنیا اومده، قرآن اینقدر تأکید داره رو شیر مادر و عواطفی که این بچه باید لمس بکنه تو وجود خودش، غوغاست. میگه جدا شدید ولی بشینید کنار هم مشورت بکنید، رایزنی بکنید، کوتاه بیایید، همدلی بکنید، برای اینکه این بچه شیر مادر بخوره از نظر تغذیه و بهداشتی و پزشکیش و سرشار از عواطف مادر بشه. دامن مادر جاییست که بچه در اونجا روح او کمال پیدا میکنه. حتی بچه طلاق داده شده احساس بکنه که پدر و مادرش راجع به او هم فکری میکنن. خیلی عجیبه. من این همین روزها به مناسبت درسی که میگفتم این آیات را توی فقه تربیتی این آیات را میدیدم، برام خیلی حرفای تازه تو اینا بود. چند روز این چند تا آیه را، شاید دو هفته این آیات را بحث میکردم. نکات عجیبی که در این آیاته، زن و مرد جدا شده، از هم فاصله گرفته، که قاعدتا روابطشون مکدره دیگه، وقتی به طلاق میرسه هر چی طلاق چیز بدیه، ولی حالا شد دیگه، اسلام کلا نبست. میگه زنی که از مرد جدا شدی، مردی که از زن جدا شدی، این حق تو بوده به دلایلی که از هم جدا بشی، ولی حق این بچه تو شکم مادر که باید از شیر زلال مادر بیاشامه و حق این بچه که باید وجود او از عواطف انسانی سرشار بشه، این به تو اجازه نمیده که بد اخلاقی بکنی، تندی بکنی، همه روابط رو هم بزنی. جدا شدی ولی مثل دو تا آدم عاقل با هم مشورت بکنی که چطور این بچه رو تربیت بکنی، چطور این بچه شیر بخوره، چطور این بچه با پدر و مادر انس داشته باشه. و اعتمروا بینکم به معروف لا تضار والدتون به مولودها به ولدها ولا مولود له به ولدی. حق ندارید شما ضرر بزنید به این بچه تو شکم مادر،
به بچه خردسال.
این بچه باید شیر مادر بخوره، شیر مادری که امروز علم امروز میگه که چه برکاتی داره، دیدی تو مقالات و بحث‌های علمی، و از اون برکات جسمانیش مهمتر اون عواطف انسانیشه، مهر مادریست، مهر پدریست. حالا ببینید اسلام برای بچه شیرخوار یا تو شکم که پدر و مادرش طلاق دادن و از هم جدا شدن این قداد سخن داده، این قد تو آیات قرآن تأکید کرده.
اینو تکالیف اسلامه،
ما تکالیف اجتماعی اسلام نباید کوچیک بشماریم. اسلام فقط نماز و جماعت جمعه نیست، اینا خیلی مهمه، اما این تعالیم اخلاقی اسلام غوغاست. اینا سند آزادی بشره، سند رشد و کمال بشره، منشور تکامل دنیا و اخرای انسانه.
قرآن اینجوری تأکید میکنه.
حالا بچه تو شکم مادر، بچه‌ای که پدر و مادرش از جهان جدا شدن، تو سوره طلاق، تو سوره بقره و در جاهای مختلف اینقدر توصیه میکنه،
میگه به طریق اولا نسبت به بچه‌ای که تو خونه دنیا میاد
چقدر باید پدر و مادر با هم روابطشون صمیمی باشه، توجه به این بچه داشته باشن، این بچه درست روش بکنه، درست شیر بخوره، حق شیرش ادا بشه، حق تربیتش ادا بشه، حق معنوی او که باید کمال معنوی و اخلاقی پیدا بکنه ادا بشه. این بچه ها امانات شما هستند، ودایع الهی هستند و همینجور نیست که از کنارش ردشیم بریم و تمامش کنیم بریم. هزار راز رمز در تربیت وجود داره. این حالا بچه شکم مادر و شیر
از پدرم
اگر از هم طلاق گرفته، معلومه دیگه این حق چقدر بزرگی که اینجا میگه شما با هم همکاری بکنید که خوب رشد بکنه. حالا جای دیگه تکلیف روشن. اون وقت در روایات میگه که اکرمو اولادکم و احسن آدابهم. اول میگه اکرمو اولادکم، اکرام و احترام به فرزندان مخصوصا تو کوچیکی و نوجوانی و جوانی، این احترام شما به بچه ها دو تا ارزش داره، همونطور که گاهی دیگه عرض کردم، یکی اینه که ذاتاً آدم با دیگران رو مسلمان ها رو احترام بذاره، اکرام بکنه، حرمتشون رو نگه داره. ولی اینجا میگه اکرمو اولادکم و احسنو آدابهم. اگر میخواهید خوب بچه ها رشد پیدا بکنن و فرزندان رشید و آبرومند و سالم پرورش پیدا بکنن، اولش خشت اولش اینه که احترامشون بدونید، آدمشون بدونید، بزرگشون بدونید، باشون گفتگو بکنید، باشون بهشون دل بدید، باشون حرف بزنید، باشون مشورت بکنید، ازشون نظر بخواهید، کتاب بهشون بدید، راه رشدشون پیدا بکنید. اصل این رشد اینه که احترامش بذارید.
آجون
عواطف انسانی احترام به دیگران معجزه میکنه در تحول شخصیت افراد، معجزه میکنه. احترام بذار، شخصیتشو حفظ بکن، معجزه میکنه. اکرم و اولادکم و احسن و آدابهم،
اکرم بر اکرم
یغفر لکم،
خدا
شما را میبخشه،
خدا شما را میبخشد وقتی
که بچه هاتون را احترام کردید، با این احترام اونا را تربیت کردید.
البته گاهی هم آدم توبیخ میکنه،
ملامت میکنه، ممکنه قهری هم بکنه، اینا حالت استثناء. اصل اینه که اکرم اولاده
آدم ها 99%
آدم ها با روش درست و تربیت خوب تربیت میشن. حالا گاهی هم البته افت ریزش داره، زایات داره. این احترام گذاشتن به فرزندان یا پدر و مادر به هم دیگه در خانه بیش از احترام در جای
دیگه مهمه
و دو تا ارزش داره، یکی اینه که خودش مستحب مؤکده و لازمه و خوبه، و یکی این که روش
موفقیت در تربیته.
خدایا تو را به اولیای الهیت قسم میدیم ما را به وظایفمون آشنا
بفرما،
ما را به وظایف خانوادگیمون
آشنا
بفرما، ما را به پرورش نسل آبرومند و سالم و الهی موفق و مؤید بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق
وتواصوا
بالصبر. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ثم الصلاة والسلام على
سيدنا
ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى علي أمير المؤمنين،
وعلى
الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد وأركان البلاد باب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
وقولوا قولا
سديدا. بار دیگر همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران بزرگوار
و خودم را
به پارسایی و پرهیزکاری و عمل به وظایف الهی سفارش و دعوت میکنم. عمرهای ما، سلامتی ما، نشاط ما،
ثروت و سرمایه ما،
مقام و مسئولیت ما و همه امکانات و نعمی را که خداوند
به دست ما سپرده
است و ما را غرق در این نعمتهای بیکران کرده است، تنها یک فلسفه
داره
و اون فلسفه کمال معنوی و رشد اخلاقی و پیشرفت انسانی ماست. هر جمعه که در خطبه های جمعه
خطیب جمعه
خود و دیگران را به تقوا و پارسایی توصیه می کند، یعنی هشدار جدید به همه کسانی که و آحاد جامعه
که باید
به فکر مرگ و قیامت و آینده خودمان باشیم، گذر دنیا را به تماشا ببینیم، از گذر دنیا، از تحولات عالم،
از فنای
این عالم، پایان پذیری نعمت‌های
خدا
غفلت نکنیم. به خصوص این طهارت روح و صفای نفس و پاکی دل در نوجوانی و جوانی ارزش داره.
من به خصوص
به جوانان و نوجوانهای عزیز، دختران و پسران عزیز عرض میکنم که ارزش انسانی انسان به اینه که در نوجوانی خودش شخصیت خوبی رو برای خودش پایه‌ریزی بکنه، از آلودگی ها خود را حفظ بکنه، از آسیب ها و آفت های شیطانی که میاد ما را آلوده میکنه، ما را غرق در گناه میکنه، زندگی ما را تباه میکنه، پرهیز بکنیم. شیطان که به سمت ما میآید، ناگهان نمیاد ما را به گناهان بزرگ دعوت بکنه. شیطان با نقشه میاد، با تدبیر میاد، با طرح میاد، اشتباه را از یه جای کوچکی فرمان میده، توجیه میکنه، قدم به قدم آدم را غرق در گناه میکنه. این خطر بزرگه. اول که تو اداره است، اول که مسئولیتی داره، اول که داره درس میخونه، اول که تو کارخونه است، اولی که وارد خونه و زندگی جدید میشه، اول شیطان که نمیاد یه کار خیلی گناه خطای بزرگشو بکنه، نه، اول میاد که ریال آدم رو وسوسه میکنه، بعد میشه یک میلیارد فساد مالی.
اول
تو یک
رشته
کوچیک خیلی مشتبه پای آدم رو میلغزونه، بعد آدم یه وقتی چشم باز
میکنه، غرق در رشوه،
غرق در گناه. اول میاد به یک چشم طلا میکنه، بعد هم میکشه به جایی که آدمای خوب گاهی میبینیم میرن تا بدترین حال مرتکب میشه. اول رفیق ناباب نصف سیگار میده، ولی عاقبتش هروئینی شده نیست که دیگه تمام عمر او را تباه میکنه. یادمون باشه که شیطان قدم به قدم انسان را میبره جلو.
این
دوم این که با توجیه آدم را میبره جلو. اول توجیه میکنه، یواش یواش آدم میره جلو. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. یه وقت میبینه میشه یزید، یه وقتی میبینی از آدم خوب و خانه خوب، ولی میبینی غرق در گناه، در فساد، در آسیب اجتماعی، ناهنجاری ها. از جوانی هم این کار شروع میکنه، تو نوجوانی پایه این فساد ها ریخته میشه. و ارزش نوجوان و جوانی که در جوانی و اول زندگی پاک زندگی بکنه حد و حساب نداره. پاکی تو جوانی ارزش داره، طهارت در اوج سلامتی و شبی ارزش داره. وقتی که قوای او از کار افتاده دیگه، حالا مسجدی هم میره و نمازی میره و جمعه و جماعتی میره، حالا خوبه، ولی نه، اون ارزش رو نداره. ارزش مال اون بچه ایست که اول زندگی راه درست رو انتخاب میکنه. خب هفته دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را که امروز در نخستین روز آن قرار داریم گرامی می‌داریم و یکی از
دستاوردهای مهم اسلام در دوره معاصر انقلاب اسلامی به دهه فجر. ای کاش جوانهای ما می توانستند بدانند که این کشور در چنگال چه دشمنانی بود، چه خطرهای این کشور را پیرامون خودش گرفته بود و انقلاب اسلامی چه کرد. و ای کاش می توانستند جوانان ما بدانند که امروز انقلاب شکوهمند اسلامی در جهان و در صحنه بین الملل چه موجی داره و چه عظمت و شکوهی داره. ای کاش این دوتا نکته را ما می توانستیم بفهمیم. 3-4 روز قبل در قم با حضرت آیت الله مکارم شیرازی ملاقاتی داشتم. گزارش از کارهایی که حوزه و از به برکت انقلاب اسلامی جهان و ده‌ها کشور دنیا انجام میده خدمت ایشون عرض کردم. ایشون نیم ساعت عرایض من را و اون گزارش رو گوش داد. بعد تمام که شد گفت اینا رو گفتی، خیلی تو خودم فرو رفتم. یادم اومد که اینا آقای مکارم میگفتن، آیت الله مکارم میگفتن. یادم اومد که در خاش تبعید بودم، این مرجع تقلید میگفت، در خاش تبعید بودم. مدتی ایشون قبل از انقلاب سال 56 اونها تبعید بودن در خاش. گفتن من در طول نمیدونم 6 ماه 1 سالی که در تبعید بودم در خاش اون منطقه، تلاش کردم که یک بار در یک دبیرستان حضور پیدا بکنم، با بچه‌ها از قرآن و دین و اخلاق دو تا کلمه حرف بزنم. گفت در طول این مدتی که در تبعید بودم آخرش اجازه ندادن و این شد پرونده برای من تو ساواک که بله ایشون میخواسته بره در دبیرستان سخنرانی بکنه، سخنرانیش آیه قرآن است و حدیث و اخلاق و اینا دیگه. یه آدمی با شخصیت ایشون میگفت که اون وقت در یک مدرسه را به روی ما باز نمی کردن، اجازه نمی دادن بچه های ما نامی از قرآن و دین به گوششون بخوره. و امروز به برکت خونهای شهدا، به برکت انقلاب اسلامی، به برکت خون عزیزان شما خانواده های عزیز شهدا، به برکت مجاهدت ایثارگران و جانبازان، آزادگان، بسیجیان و همه این ملت غیور، دروازه های عالم به روی دین خدا باز شده. اگر روزی ما در کتاب ها می خواندیم، این روایات بیش از 1000 سال در کتاب های ما بوده که امام صادق فرمودن روزی میاد که قم محور و کانون نشر معارف الهی در سراسر عالم میشه، همه میگفتن یعنی چی؟ چی میفرماد امام صادق؟ یفیض العلم منه الى جمیع البلدان، تعبیری که در روایت مده، میگه علم از قم و از ایران به همه عالم سرزیر میشه، سرازیر میشه. کسی نمیفهمید چیه انقلاب اسلامی شما، تظاهراتی که شما در سال 56 و 7 انجام دادید، ایثار شما، مجاهدت شما، خونهای عزیزان شما، اسارت اسیران شما، تلاش بسیجیان شما، همت این ملت بزرگی که خدا او را پرچمدار اسلام در دوره جدید کرده، این انقلاب رو به وجود آورد. این انقلاب چیز کمی نبود. من حال و مجال این که وارد تفصیل بحث بشم ندارم، اما کشوری که در جنگ بوده، کشوری که در تحریم بوده، کشوری که با مشکلات داخلی دست و پنجه نرم می‌کرده، فقط از نظر مسائل مادی یک چنین با 7-8 مشکل بزرگ این کشور دست و پنجه نرم می‌کرده، جنگ و تحریم و محاصره و تبلیغات خارجی و گرفتاری‌های فراوان و توطئه‌های داخلی و 1000 تا مشکلی که ما داشتیم، اما این کشور تو بخش تحصیلات، دانشگاه، مراکز علمی، گسترش علم و دانش، در بخش توسعه روستاها، شهرهای کوچک،
در بخش راه، مخابرات، بهداشت، درمان، آب، برق، گاز، هر شود که تسلیحات و سایر این بخش‌های زیربنایی کشورها، کشور شمایی که با آمریکا قهر بوده، کشوری که شما پرچم مبارزه با استکبار را بر دوش می‌کشیده، کشوری که مشعلدار راه نوین انقلاب اسلامی در دوره معاصر بوده و در این با این همه گرفتاری‌ها دست و پنجه نرم می‌کرده، حتی تو این معیارهای مادیش این قدم‌های بزرگ برداشته و باید قدم‌های بزرگتر برداره. باید جوانای ما کارهای خیلی بزرگی بکنند. ما حدود 3 دهه ملت ما شبانه روز پای اسلام بوده، پای پرچم اسلام سینه زده، برای اسلام، برای انقلاب اسلامی جانفشانی کرده. درود خدا بر این ملت، آفرین بر این جوانان غیور و آبرومندی که در آخر الزمان صحنه های صدر اسلام را و بدر و احد و خیبر و حنین و کربلا را احیا کردن. دهه فجر، یعنی اینا با این گرفتاری ها کشور در بخش های مختلف پیشرفت پیدا کرده، در صحنه جهانی عزت بین المللی داره، راه نوعی را مطرح کرده، استقلال و آزادی فوق العاده را به وجود آورده و معنویت را تو نسل جوان ما احیا کرده. ما امروز میگیم بله تو جامعهمون مفاسد داریم، اشکالاتی داریم، گرفتاری هایی داریم، باید جلوش رو گره، باید امر معروف کرد، نهی از منکر کرد، اما این خیلی عظیم جوانهای پاک، دلهای خدایی، انسانهای وارسته، اینا محصول انقلاب اسلامی است. عزیزان، انقلاب اسلامی از ایام الله بود، انقلاب اسلامی از نعمتهای خاص خدا بود، انقلاب اسلامی درخشش نور خدا در این دوره بود، انقلاب اسلامی پرچم در اهتزاز اسلام بود که خدا شما ملت را شایسته دید و به دست شما داد. باید به بزرگ و ارزش متعالی خدا را سپاس گذاشت، شاکر خدا بود، قدردان بود، سر بر سجده گذاشت و به وظایف و مسئولیت‌ها خوب عمل کرد. این انقلاب خدایی است، دست دیگری میچرخانه، دست دیگری تدبیر میکنه اگر ایمان و وحدت ما حفظ باشه. کی فکر میکرد که به دست دشمنان ما، سرسخت‌ترین دشمنان مجاور ما سرکوب بشن؟ کی فکر میکرد که صدام به اون روزگار بیفته؟ این انقلاب خیلی ارزش داره. من علی‌رغم اینکه حالم مساعد نیست، بذارید اینم رو بگم، اخیراً 5 جلد کتاب میخوندم راجع به مرحوم شهید صدر. یک دوره 5 جلدی است، محمد باقر الصدر، سیرته و مسیرته. مرحوم شهید صدر از نوابغ دوره معاصرن، ایرانی هم نبودن، عراقی بودن و در پایین سن 50 سالگی از بزرگترین علمای عالم در فلسفه، منطق، فقه، اصول و در بسیاری از علوم بودن. مثل ایشون ما نداریم یا بسیار کم داریم. من این کتاب رو میخوندم، در طول این روزایی که این کتاب رو میخوندم، هر بار که جلد 4مش رو میخوندم و از پای کتاب بلند میشدم، با چشم اشکبار بلند میشدم. یک نابغه بزرگ، عالم بزرگ، ایرانی هم نیست، ایران هم اصلا ندیده، با امام هم رابطه زیادی در نجف نداشته، خودش مرجعیت داشته، یک چنین شخصیت بزرگ اینجوری قربانی انقلاب اسلامی شد. یکی دوتا قصهشو میگم. 3-4 بار صدام پیغام داد، رئیس مخابرات نجف واسطه بود، چند ماهیشون تو محاصره اوشنها بود، 3-4 تا شرط صدام گذاشت که اگه اینا رو بپذیری ما کارت نداریم، نه کارت نداریم، تو آقای عراق خواهی بود، رادیو تلویزیون دست تو، مرجعیت مال تو، همه چیز مال تو. 3-4 تا شرطه. ایشون میگه نه، میان میرن میگه نه. آخرین حرفی که تو این رد و رفت آمدها رد و بدل میشه اینه که تو از تأیید امام و انقلاب اسلامی دست بردار. عراقیه دو مرجع عالمه، هیچی هم نیازی به این بر دنیا نداره، تو فقط از انقلاب اسلامی و امام دست بردار، همه چیز مال تو، هیچ خطری هم تو رو تهدید نمیکن. میگه تو خونهش نشسته بود، گفت اگر این کار رو نکنم چی؟ میگه صدام گفته اعدام. مرحوم شهید صدر میگه پس همین الان بلند شو بریم اعدام، هرگز من دست از خمینی و انقلاب اسلامی بر نمیدارم. نه این نشد. اگر برای خمینی با مقامی داره که این صلوات شایستش نیست، صلوات میگه اگر نه چی اعدام، میگه همین الان میریم اعدام. چند روز بعد اومدن ایشون رو دستگیر کردن. داستانهای عجیبی داره، من هر بار که از پای این کتاب بلند میشدم با چشم پر از اشک بلند میشدم. نمیدونید شما شهید صدر که میگیم یعنی چی هستن، شما نمیدونید. ایشون تو دانشگاه های دنیا مطرحه، تو مراکز بزرگ علمی دنیا مطرحه. نظریه استقرای ایشون، اونایی که اهل منطق و فلسفن میدونن، نظریه جدید داد. تو نظام فلسفی و اقتصادی اسلام حرفهای کاملا بکر و نوعی را بنیان گذاری کرد. ما نمیدونیم شهید صدر و محمد باقر صدر یعنی چی. میگه اون روز آخرم که بردن، خود صدام اومد با خواهرش، خواهرش هم نویسنده خیلی بزرگه، دوتایشون، گفت آخره حرف اینه که بعد از انقلاب اسلامی برداری. گفت این نمیشه. میگه من آرزوم در طول سالها این بود که در نقطه ای از عالم، در گوشه ای از عالم، حکم الهی و قانون اسلام حاکم بشه. حالا که میبینم به برکت امام در ایران، ایرانی نیست، این حکومت الهی و آرمانهای دینی داره محقق میشه، من دیگه آرزویی ندارم، من همه وجودم فدای این انقلاب و امام. میگه من اگر امام به من بگه که برو مرجع تقلید، برو بقالی بشو در شیراز، اون رو ترجیح میدم، من سرباز امامم. نامه نوشت و پیغام داد به شردانش و ملت ایران، همونطور که امام در اسلام ذوب شد، شما ذوب در اسلام بشید. انقلاب اسلامی آمال انبیا بود، آمال اولیای الهی بود، آرزوی دیرین و تاریخی و هزاران ساله بزرگان دین بوده. ملت ایران امروز اومدن تو این میدان، نمیدونید چیه این نعمت بزرگ. اگر شهید دادید، اگر جانباز شدید، اگر رزمندگی داشته اید، اگر جانفشانی کردید برای اسلام، پشیمان نباشید، سربلند با افتخار این راه بزرگ رو وارد شدید. اینا افتخارات شماست و اون عالم معلوم میشه چیه. انقلاب اسلامی با این همه مشکلات دست و پنجه نرم کرده، تو کشور در همه اون بخش‌های آب، برق، گاز، تلفن، بهداشتی، اون خدمات بزرگ انجام داده با همه گرفتاری‌ها، و در دنیا این عزت و عظمت رو به هر مقام آورده، راه جدیدی رو در دنیا مطرح کرده، و البته راه درازی در پیشه. جناح‌های سیاسی باید قدر این انقلاب رو بدونن. در مسائل مختلفی که در کشور رخ میده، باید واقعا ارزش انقلاب و راه نورانی انقلاب اصل باشه، این رو باید محور و اصل قرار داد، و این چیز بزرگ و متاع بزرگ رو قربانی چیزی نکرد. دهه مبارک فجر رو گرامی می‌داریم و امیدواریم که پیام انقلاب اسلامی در مدارس ما، دانشگاه های ما، کارخانه های ما، مراکز عمومی ما و جامعه ما احیا بشه. این پیام این دهه فجر که وظیفه همه ما هست. من در پایان هم دهه فجر رو گرامی می‌دارم، هم بر بزرگداشت این دهه تأکید می‌کنم، هم بر انتقال این پیام های نورانی اسلام و انقلاب اسلامی در سراسر مناطق شهر رو محیط‌های مختلف تأکید میکنم، هم تأکید میکنم که باید عمل کرد و روش مسئولان و همه بخش‌های کشور موجب عزت و اطلاع اسلام و ماندگاری و حفظ این آرمان بزرگ انقلاب اسلامی بشه. و به خصوص به نوجوانها و جوانها عرض میکنم که آشنا بشید، آگاه بشید، شما باید حافظان این راه پر افتخار باشید. ما در این هفته هم عزیزانمون از شبکه بهداشت و درمان و بسیج جامعه پزشکی و پایگاه مقاومت شهید جواهری و دوستانی که در خدمت مردم هستن به صورت متشکر در نماز شرکت کردند، دانش آموزان عزیزمون که معمولا متفرق و فراوان شرکت میکنن، همینطور و به خصوص عزیزانی که از راهنمایی رشید الدین آمدن، من مقدم این عزیزان را گرامی میدارم و امیدوارم که جوانهای ما، نوجوانهای ما مشعلدار ادامه انقلاب اسلامی و عزت و عظمت این کشور باشند و این راه را اونها به خوبی ادامه بدن. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم العظام العز الأجل الأكرم يا الله. يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله. اللهم انصر جيوش المسلمين، عساكر الموحدين. خدايا شاکر نعمتهای تو و باران رحمت تو هستیم، باز هم بر برکات و نعمتهایت بر امت ما بیفزا. گناهان ما را ببخش، اموات و گذشتگان ما را بیامرز، ارواح شهیدان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و روح ملکوتی امام را با اولیای خودت محشور بفرما. ما را ادامه دهنده راه آنها قرار بده. خدمتگزاران به اسلام، دلسوزان این ملت و مملکت، مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. ملت ما را در همه صحنه ها موفق و پیروز بدار. شر دشمنان را به خودشون باز بگردان. سلام های ما را به محضر آقایمان و مولایمان امام عصر ابلاغ بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سلام علیکم.